متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که در جلسه گذشته مطرح شد در این باره بود که دیدگاه‌های مختلفی که از طرف فلاسفه، متکلمین و عرفای اسلامی درباره نسبت میان وجود خداوند متعال و سایر موجودات بیان شده است، باید به این اقوال را مورد بررسی قرار بدهیم، آنگاه به روایات رجوع کنیم و ببینیم کدام یکی از این اقوال و دیدگاه ها با روایات ائمه طاهرین علیهم السلام هماهنگ است یا هماهنگی بیشتری دارد. عرض کردیم که این مسئله بسیار مهم و اساسی و در عین حال غامض و پیچیده است و در طول تاریخ تفکر بشری در باب الهیات همواره به عنوان یک مسئله مهم مورد نظر محققان قرار داشته. در عصر جدید هم این مسئله همچنان مورد توجه، یعنی یک مسئله فراموش شده و از رده خارج شده نیست. همین کتاب علم و دین آقای ایان باربور را که بنده خیلی مطالعه کردم و تدریس هم کرده ایم، از اول کتاب تا آخر کتاب در طول از قرون وسطا به بعد که این مسئله را ایشون مطرح کرده است، یعنی این کتاب را برای نسبت بین علم و دین در قرون جدید ایشان نگاشته، یکی از محورهای عمده در کتاب ایشان همین محور است، یعنی رابطه خداوند با جهان. دیدگاه‌های مختلف فلاسفه و متکلمان مسیحی را ایشان در این کتاب آورده. خب عرض کردیم که یکی از اقوال و دیدگاه‌ها که در بین متفکرین مسلمان در این باره مطرح شده، ذیل عنوان کثرت وجود و کثرت موجود عنوان شده است. اصطلاحاً با این عنوان این نظریه معرفی گردیده است و با نام توحید عامی یا عوام شناخته شده است. توحیدی که غالب افراد تصویر می کنند و آن را معتقدن همین اندازه است. مرحوم سبزواری درباره این نظریه فرموده است این میتواند از نظر سعادت بخش بودن به انسان، نجات بخشی و سعادت آفرینی میتواند نافع باشه، همین اعتقاد توحیدی مشروط به این که طرف، یعنی فرد باورمند به این باور، معتقد به این عقیده توحیدی، به تعبیر ایشان بگوید حق همان است که از جانب خداوند، پیامبر و اهل بیت پیامبر بیان شده و ما فهممون این قدره. یعنی بعد از اینکه این تصویر را درباره نسبت خداوند با موجودات در ذهن خودش تصویر می کند، بگوید حالا هرچه هست این در حد فهم ماست، اما حقیقت همان است که از جانب خدا، از جانب پیامبر و اهل بیت پیامبر آمده. ایشون می‌فهمد اگر اینطور خود را مقید کنه، یعنی باور خودش را مقید کنه، این دیگه مانعی نداره. اگر هم نقدی، ایرادی به این عقیده وارد باشد، در مرحله بحث علمیه، به لحاظ معرفتی، به لحاظ علمی و فکری و عقلی، خب کسی اشکال کنه که وجود خداوند به این شکلی که شما تصویر می‌کنید، رابطه خداوند با جهان به این گونه، یک رابطه توحیدی از نظر معرفتی عمیق نیست. میگه خیلی خوب، حالا این باشه یا نباشه، من اینقدر میفهمم، بیش از این نمیفهمم، اما نمیگویم فهم من معتقد 100% به این فهم خودم هستم. حالا من اینقدر میفهمم، اما اگه از من سوال کنید حقیقت امر چیست، جازم نمیشم به این فهم. میگم همونیست که خدا خود میدانه، پیامبر فرموده و اهل بیت از طرف اونا آمده. حالا من بیش از این مقدار نمیفهمم، اما اگرم برفرض خطایی باشه در این فهم من خودم را متهم میکنم. حقیقت آن است که از جانب اهل بیت پیامبر آمده. ایشون میفهمن اگر این قید ذیل این عقیده باشد، این تفسیره، از نظر این که میتواند طرف را هدایت کنه، به سعادت برسانه، به کمالی برسانه، البته نه به قله، اما بالاخره در این مسیر داره میره، این عیبی نداره. خب دومین نظریه‌ای که خیلی چالش آفرین شده و معرکت الآراء شده، یعنی از نظر متدینین، از نظر دینداران، فقیهان، مجتهدین، عالمان علوم دینی، نسبت به این نظریه موضع گرفتند و او را رد کردند. و خب بالاخره گاهی هم به عنوان اینکه یک نوع اعتقاد شرک آلود کفر آمیز، اون وحدت الوجود والموجود، یعنی 100% نقطه مقابل اون اولی که به تباین موجودات قائل بود، تباین وجود و موجودات، به عدد موجودات وجود یه حقیقت جدا داره طبق نظریه اول، حقیقت‌های 100% جدا جدان، ولذا خداوند هم یک حقیقت باز جدا از بقیه. این نظریه برعکسه، یک حقیقت شخصیه قائله، یعنی مصداق واقعیت را، مصداق واقعیت را منحصر در یک شخص از واقعیت میکنه، وحدت شخصیه، و میگوید این واحد شخصی اشکال و تطورات مختلف پیدا میکنه، یتشکل بالاشکال مختلفه، یتطور بالادوار مختلفه، فی السماء سماء، فی الارض ارض، فی الانسان انسان، فی الجوهر جوهر، فی الارض ارض. ما همینطور که عرض کردیم که این نظریه وحدت وجود و موجود دو تا تقریر ازش شده، که تقریر اولش که حالا همین بیانی که عرض کردم مربوط به همینه، این را معمولا میگوین عوام از صوفیه، جهله از صوفیه. امثال صدر المتعلقین وقتی که به این نظریه برخورد میکنن اینطوری توصیفش میکنن و رد میکنن این قرائت را، این تقریر را، که گویا اصلا هیچ کثرتی در مقام واقعیت خارجی نیست، اوهام است. این کثرت یک امر خیالیه، ذهنی محضه، بهره ای از واقعیت اصلا نداره به هیچ نحوی از انها، یک حقیقت شخصی است که به این اشکال مختلف متطور میشه. خب این از نظر متشرع دیگه 100% باطله، برای خاطر اینکه لازم می آید خداوند سبحان با اشیای مادی، با اشیای نیازمند ممکن الوجود و مادی عینیت پیدا کنه، عین میشه، خودشه، یه همونه. اون وقت چطور میشود خدای منزه از نیاز، از جسمانیت، از مکان، از زمان، از جهت، لا تأخذه سنة ولا نوم، در حالی که حالا انسان تأخذه سنة و نوم، الله غنی، در حالی که این موجودات یک پارچه حاجتند، این از یک نگاه شرعی اصلا قابل قبول نیست، از نگاه عقلی هم قابل قبول نیست. یعنی نه فقط از جنبه شرعی و دینی این مردوده، از نظر عقلی هم مردود است. چرا؟ زیرا به جمع المتضادات و نهایتاً به جمع نقیضین منتهی میشه. عقل این نظریه رو تصویر کنه میگه این تناقضه. وحدت الکثیر من حیث هو کثیر، کثرت الواحد من حیث هو واحد. میگه واحد به شخص، خب این واحد به شخص که تشخصش هم محفوظه، در حالی که یکیست به شخص اما اشخاص مختلفه، به عدد انسانها شخص پیدا میکنه، به عدد افراد سایر انواع حیوان شخص پیدا میکنه، انواع نبات خیلی زیاد میشه. این واقعا از نظر عقلی قابل قبول نیست. لذا این تقریر از وحدت وجود و موجود باطله، عقلا باطله، شرعا هم عرض کردیم باطله. اما تقریر دومش چه بود؟ تقریر دوم که معمولا به مشایخ عرفا و صوفیه نسبت داده می شود و به عنوان دیدگاه مورد قبول آنان به شمار می رود، این است که مظهر با ظاهر، یعنی میرن سراغ این کثرت رو میخوان توجیه کنن. عنایت بفرمایید در تقریر قبلی کثرت و وحدت عین همن، اما اینجا میخواد نه، یک نوع فاصله ای، دو مرحله ای میخواد بکنه، دو مرتبه ای میخواد بکنه، تا این معضل تناقض از نظر عقلی و مشکل فقر و غنا و امکان و وجوب را از نظر عقلی حل کنه. اینو میخواد حل کنه. چطوری میخواد حل کنه؟ یعنی کأن عارف میکوشه تعابیری را به کار ببرد که عقل فیلسوف را هم راضی کنه. یک، تعابیری را به کار بگیرد که نظر فقیه متشرع را هم جلب و جذب کنه. در صدد اینه، استیحاش فلاسفه و ذم و نکوهش متشرع را میخواد به این بیان برداره. به قول استاد مطهری که میفرماین اهل عرفان از نظر روش معرفتی، به اصطلاح متدولوژی معرفت، نه خودشون فی حد نفسی به فیلسوفان اعتنایی دارند و روش فیلسوفان و نه به روش حالا فقیهان و متکلمان و غیره، اینا را اصلا قبول ندارن، یعنی کلاس خودشون را بالاتر میدانن، راه خودشون را دقیق تر میدانن، چه این باوری دارن. از راه مجامله و مماشات، این تعبیر استاد مطهری است، اگه خواستید بعد آدرس را عرض میکنم رجوع فرمایید، از باب مجامله و مماشات به گفتمان عقل مدارانه هم وارد می شوند. اینو مماشاته که دل اینها را هم به دست بیارن، نظر اونها را هم جذب کنن که تخطئه نشوند و الا به اینو پایین ندارن. میگن ما شهود کردیم حقیقت، اما اینی که ما شهود کردیم به این گونه قابل بیان است که نظر فلاسفه یا متشرع جذب بشه. میگن چی؟ میگن بله یک حقیقت است، اما دو جنبه ظاهر و مظهر پیدا میکنه، یا متجلی و جلوه، یعنی غیر از این کسرات پشت صحنه ورای این کسرت‌های در عالم وجود یه حقیقتی هست که اون حقیقت ظهور پیدا میکنه در این، مثل اینا مثل که آینه هایی هستن، مرآتن اون حقیقت. خب اون وقت دقت کنید که این تا اینجا حرف نسبتاً قابل فهمیه، اینی که الان عرض کردم. اگر همین باشه خب چه عیب داره؟ میگه آقا یک حقیقتی است ظهور پیدا میکنه در مظاهر، مگر مظهر عین ظاهر اون وقت؟ از ما سوال کنن میگیم نه، بله رابطه داره، بیگانه نیست، یعنی اون نظریه تباین غلطه. این آقایان به این بسنده نکردند، یه حرف دیگری زدن که آدم رو تو مشکل میندازن، همین اهل عرفان، اکابر و عارفان، که دیگه ما میگیم ما نمیفهمیم، همون جاییست که میگیم ما دیگه این حالمون نمیشه چجوریه. اون چیه؟ میگویند هم ظاهر و هم مظهر واجب الوجود است. اگر میگفتن که مظهری داریم ظاهری داریم، اون چه ظاهر است واجب است، اون چه مظهره یعنی محل ظهوره این ممکنه، متجلی واجب، جلوه ها اینا ممکن الوجود هم. اگه اینا میگفتن این دیگه میگفتیم میفهمیم و برمیگرده به اون نظریهی که بعد انشالله خواهیم گفت از صدر متعلیهین، اما اینا نگفتن، میگن همه واجبه. عجب، میگن آقا چطور میشود که هم مظهر هم ظهور یا ظاهر، هم متجلی هم جلوه مجلا، اینا همه واجب باشه؟ شما قبول دارید که اینا نیازمندند؟ این جلوه ها، این مظاهر، اینها نیازمندند، وابستند به اون حقیقت؟ میگن بله. میگیم اگه اینجوره پس چطور همش واجب الوجوده؟ ببینید پارادوکس میشه، هم قبول میکنن که اینا وابستند، هم میگوین نه واجب الوجودن. این مثل این که در این بیان گرهی افتاده، اینا خواستن یک مطلبی را تو قالب تعبیر بریزن، تنگنای عبارت و تعبیر اینا را دچار این پریشانگویی کرده، یعنی الفاظ نامنسجمه، ادبیات منسجمی نیست. خب فیلسوف نمیتونه اینا قبول کنه، میگه عقل من اینا قبول نمیکنه. چگونه میشود که یک چیزی هم واجب باشد غنی و هم نیازمند؟ اینا برمیگردن میگن که آقا منافات نداره، اونجایی وابستگی با وجود، نیازمندی با بی‌نیازی تعارض داره که نیاز به خارج از حقیقت باشه. اما اگر نیاز به خود حقیقت داخل خودشه، میگن نه این عیب نداره. پس اینی که شماها میگید منافات دارد ما بین واجب و ممکن، بی نیاز و نیازمند، تصویر شما غلطه، پیش‌داوری است. شما آمدید یه بیگانه ای را، غیری را اول فرض میکنید و وقت میگید اینا به اون غیره نیازمندن، در الهان هم نیاز ندارن. این میشه تناقض. یک فردیست، فرض فرمایید که صاحب علم، صاحب مال، امکاناتی داره، یه شخص دیگری به این هم نیاز داره هم نیاز نداره، در این حیث این منافات داره. میگن نه، این نیازش درونیست. مثلا حالا بخوایم یه مثال عرفی بزنیم، یه وقت هست که ما میگوییم کشور ایران یا حالا هر کشوری دیگری، کشور اسلامی، هم نیازمند است هم بی نیاز است. اون وقت میگیم بی نیاز است از غیر، فرضاً به امریکا نیاز نداره مثلا، اما خودش در درون خودش نیاز داره. یعنی اجزا و ارکان مختلف این نظام و این کشور به هم وابستگی دارن، نیاز هم رو تأمین میکنن. پس میشود گفتش که اینها هم بی نیازند، یعنی از بیگانه، هم نیازمندن یعنی به خودی. دیگه تناقض از بین میرود، چون وحدت حیثیت به هم میخوره در تناقض، وحدت جهت یا حیثیت لازمه. این دیگه تناقض نیست. این اینجوری حل کردن. آقایان عنایت بفرمایید، طبق این تعبیری که بسیار زیبایی که استاد مطهری دارن، عارفان برای اینکه خودشون مطلب را بیابند به این صغرا و کبراها اصلا نیاز ندارن، چون متد اونا تفکر نیست که بخوان با عصای و قالب و ابزار اندیشه هی قدم به قدم برن تا برسن به نتیجه. که معبر تناقض هم یکی از این گذرگاه های اندیشه اونا باشه. نه، اونا کاری به اینا نداره. بله، برای متفکرین هست. یعنی فیلسوف چاره ای ندارد جز این که از این گذرگاه های منطقی اندیشه بگذرد تا برسه به نتیجه. رضا از اول تناقض جلو راش میاد، سبز میشه. به محض اینکه تناقض چراغ قرمزش روشن شد، متوقف میشه، وای میسه. این فیلسوف اینجوری. اما عارف به این چراغ قرمز ها اصلا نمیره، او از یه راه دیگری داره میره. برخورد به این چهار راه های منطق و چراغ قرمز و چراغ سبز و اینا اصلا نمی کنه. رفته که انه اصلا به حقیقت رسیده، حالا برگشته میخواد به ما گزارش بده، به فلاسفه میخواد گزارش بده. اینا میگن ما نمیفهمیم مگر با این مقیاس ها، ما این چیزا حالمون نمیشه. شما شهود کردی، ما نمیدونیم کردی نکردی، کردی هم برای خودت کردی، ما که نکردیم. با ما بخواهی سخن بگویی جز اینکه این قالب ها رو به کار بگیری، ما راه دیگه ای نداریم. یا حرف نزن یا میخوای بزنی با این حرف بزن. خب ناچار میشود، ایشون میفهمن از راه ناچاری و مجامله وارد این گفتمان منطقی و عقلانی و فلسفی می شود. این را انشاءالله وقت کردید ببینید، بسیار بیان رسا و زیبایی داره استاد مطهری رضوان الله علیه در پاورقی های جلد سوم اصول فلسفه و روش رئالیسم. حالا من دیگه طبق کتاب اصول فلسفه آدرس عرض می کنم خدمتون، مقاله هفتم. پس بنابراین در مورد اون تقریر اول که خیلی روشنه، حقیقتا مردوده دیگه، درش تأملی نیست که مردوده. اما در مورد این تقریر دوم که به حالا اکابر و بزرگان اهل عرفان امثال حال محی‌الدین و غیره نسبت داده می شود، به نظر می رسه که در این بیان عرفا ما بین دو حیثیت تقییدیه و تعلیلیه خلط شده. ما به مقام شامخ عرفان و عارفان کاری نداریم، ما فصل اصلا ما اونا رو نفهمیم. الان جناب عارف آقای فرض کن محی‌الدین غیر محی‌الدین آمده است بر کرسی تفکر و بیان فلسفی نشسته، میگه اینی که من یافتم اینجوری بیان میکنم، میگیم بیانت عیب داره، یافتی هرچی میخوای یافته باش، ما نمیدونیم چی یافتی. خوب دقت فرمایید، نه اینجور است که بگیم حالا این آنایی که اهل عارف هستن اسمشون رو نگو کفرآلوده، نه ما اینجور فکر نمیکنیم، تندروی به درد نمیخوره. میگه ما با هم صحبت میکنیم ببینیم چه میشه. در گفتگو و سخن و صحبت مفاهمه بنا هم هست با قالب‌های منطقی حرف بزنه، ولی ما نیستیم. اگر کسی آمد گفت آقا من میخواهم فقط با ادبیات ذوق حرف بزنم، میگه ما اهلش نیستیم، ما ذوقمون اونقدر نیست، تقصیرم مال ماست، ما میپذیریم عجز نقص خودمون رو، ولی اهل بحث نیستیم، شما برو برای خود پیدا کن. ما اهل منطقی، تفکر عقلی، ما شریعت رو هم با تفکر عقلی میپذیریم، اساس و بنیادش، ما ولایت رو هم با تفکر عقلی میپذیریم اساسش را. بله بعدم عقل ما میگه همه را نمیفهمم، بده دست همین ولی خدا برات میگه، میگیم چشم، اصلش مال عقله. اگر میگه امیر المؤمنین جانشین پیغمبره، ولی مسلمین، این عقل میگه اول، برخلاف اون بنده خدایی که میگه اصلا این بحثا عقلی نیست، نه همش از روایات، نه آقا عقلیه، عقلیه. پیغمبر با مقام حکمتش محال است عقلا این مردم رو جمع کنه، یه مسئله ساده ابتدایی بخواد براشون میگه که همه میفهمن. بنابراین این نظریه ی اهل عرفان، ببینید یه خورده‌ای بالاخره بایستی با موضع منصفانه و واقع بینانه، نه اونجور که آقا اصل از این عرفا حرف نزنید، اینا کفر کفریات گفتن، ما رو به اون کار نداریم، میخوایم بفهمیم. بنا هم هست که این فرد عارف یافتی خودش رو در قالب برهان بریزه، میگیم اگه میخوایید در قالب برهان بریزی واقعا مشکل داره، و به نظر ما حیثیت تقییدیه با تعلیلیه خلط شده. همه چیز واجب الوجود است، حیثیت تقییدیه هر وجودی میخواد واجب میخواد ممکن، اما فقط یک وجود واجب الوجود است، بقیه نیازمندم به حیثیت تعلیلیه. بله هیچ موجودی بدون علت بدون خدا موجود نمیشه، اینا بعد از هم جدا کرد. حالا بازم روی این تفکری بفرمایید تا ادامهش رو انشالله جلسه آینده.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه ی سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نه مهری است که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نه مهری است که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.